ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. پنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ممکن است ایران از تعهدات برجامی خود کم کند. نمایندگان دائم ایران و بریتانیا در سازمان‌های بین‌المللی با یکدیگر دیدار کردند. در پی سقوط ارزش پول ملی ترکیه، قطر 15 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر اجرای برجام مزایایی برای ایران نداشته باشد، ایران از تعهداتش کم خواهد کرد. آقای کمالوندی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که کاستن از تعهدات یا کنار گذاشتن محدودیت‌ها در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده باشد در برجام قید شده است. او این تصمیم را سیاسی و نه فنی خوانده و گفته که ایران هنوز برای اجرای کردنش به نتیجه نرسیده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی این تصمیم را منوط به نتیجه کار طرف‌های اروپایی دانسته است. با خروج آمریکا از برجام، اروپا از انجام اقداماتی برای حفظ ایران در برجام خبر داد. از آغاز دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران نزدیک به دو هفته می‌گذرد و ایران هنوز از برنامه‌های حمایتی سه طرف اروپایی برجام ابراز رضایت نکرده است. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، بالی، ترنر همتای بریتانیایی خود و دیوید هال نماینده دائم بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری پانا در این دیدار طرف‌های بریتانیایی از عزم بریتانیا و سایر شرکای اروپایی برای حفظ و تداوم برجام و منتفع شدن ایران از منافع آن تا سرحد ممکن گفتند. در این دیدار علاوه بر برجام درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم گفتگو شده. کاظم غریب‌آبادی در انتهای خرداد ماه جایگزین رضا نجفی شد و این نخستین دیدار رسمی او با همتای بریتانیایش به شمار می‌رود. قطر روز چهارشنبه اعلام کرد تصمیم دارد 15 میلیارد دلار به شکل بی‌واسطه در ترکیه سرمایه گذاری کند. این تصمیم در پی تنش‌های دیپلماتیک که میان ترکیه و آمریکا و کاهش بی‌سابقه ارزش لیر در مقابل دلار گرفته می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس در پی اعلام این خبر، لیر در برابر دلار سعودی 3 درصدی داشته است. در هفته جاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ضیافت ناهاری با حضور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شرکت کرده بود. وزرای دارایی دو کشور هم در این مراسم حضور داشتند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که کمک قطر به ترکیه بعد از این مراسم قطعی شده است. چند روز بعد از برگزاری نشست قزاقستان و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بحث‌ها و واکنش‌ها پیرامون این کنوانسیون و سهم ایران در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های فارسی زبان ادامه دارد. چهارشنبه شب محمد جواد ظریف در برنامه تلویزیونی حضور یافت تا توضیحات بیشتری درباره این کنوانسیون ارائه کند. همکارم آرش حسنیا پیگیر این خبر هست امروز و در کنار من در استودیو حاضره. آرش، آقای ظریف چه موارد مهمی رو تو این گفتگو ارائه کرد؟
مرتضی، آقای ظریف تلاش کرد در این گفتگوی نسبتاً طولانی ابهامات و مباحثی رو که در روزهای گذشته شاهد اون بودیم، چه در فضای مجازی و چه در رسانه‌ها، اونها رو پاسخ بده. مهمترین اون این بود که اصرار کرد آقای ظریف که در این کنوانسیون حرفی بر سر تعیین اعداد برای سهم 5 کشور به میان نیامده. نکته دیگری رو که خب خیلی هم در شبکه‌های مجازی ما در این چند روز شاهدش بودیم، بس بر سر سهم 50% ایران و یا سهم 11% ایران که انتقادها به این بود که در حالی که این دریا پیش از این بین ایران و شوروی سابق خب دو کشور فقط حول این دریا بودند و 50-50 باید تقسیم میشد، این رو گفت اصلا هرگز همچین اتفاقی وجود نداشته. اون دو معاهده 19 21 و 1940 رو گفت که هیچ کدوم راجب بحث‌های مرزی ورود نکرده بودن. اسم‌هایی هم که این دو معاهده دارند گفت که معاهده مودت هست و بحث‌ها بر سر بازرگانی یا ماهیگیری هست. هیچ کدوم تعیین مرز نکردن که این 50% رو مبنا قرار بدیم. برای همین هم اصلا نمیشه بر مبنای اونها به گفته آقای ظریف به مثلا مراجع بین‌المللی مراجعه کرد، چون اصلا چنین چیزی در آنها نیامده. در این حال 11% یا 13% رو هم رد کرد آقای ظریف. همونطور که گفت اون 50% واقعیت نداره، 11% رو هم رد کرد. با توضیحات آقای ظریف معلوم شد که اون 11% یک خطی است که عبارتی که خود آقای ظریف به کار میبره خط موهوم میگه خط موهومی است که در دوران شوروی به ایران تحمیل شده بود که ایران اصلا از اون خط بالاتر نره. خط حسین قلی آستارا در واقع دو گوشه مرز ایران رو به هم وصل میکنه و قسمت پایینی که قسمت کوچکی هم هست اون رو به ایران میده که میگه هرگز ایران اون رو نپذیرفت و نپذیرفته و اصلا چنین خطی رو به رسمیت نمیشناسه. نکته دیگری که آقای ظریف تلاش کرد که روشن بکنه این هست که در این کنوانسیون که امضا شده حتی خط مبدأ که خطی است که اگر گفته که این بعداً بر اساس توافق 5 کشور شکل میگیره، گفته که این خط مبدأ که تعیین بشود تازه میشه بر اساس اون تقسیم بندی رو انجام داد. اصرار به سهم 20% ایران کرد، چیزی که گفته که از پیش از این هم ایران به دنبال اون بود که همچنان بر 20% پافشاری بکنه و اون 20% رو بگیره. توضیحی هم که راجع به پیمان‌های دو جانبه به خصوص روسیه و قزاقستان داد که اونجا یک عددهایی معلوم هست که مثلا قزاقستان سهمی 30% داره و روسیه سهمی 17 تا 18% که میگه اون تقسیم بندی زیر بستر دریاست در محدوده خود دو کشور که یک معاهده دو جانبه است. با این حساب پیچیدگی های بحث در واقع بیشتر شد، یعنی کلی حرف های دیگه شنیده بودیم و خونده بودیم. آقای ظریف با این توضیحاتی که داد البته تلاش میکرد که خب از عملکرد خودش به عنوان وزیر خارجه و همکارانش در وزارت خارجه و دولت جمهوری اسلامی دفاع بکنه. به نظر میاد که رژیم حقوقی پیچیده خزر همچنان پیچیده باقی بمونه تا در آینده شاید گشوده بشه این پیچیده.
یعنی با توجه به این صحبتایی که آقای ظریف کرده در گفتگوی تلویزیونیش باید گفت که بر به رغم آنچه که عده‌ای الان باور دارند، شاید از مخاطبان خود ما هم الان باور دارند که ایران چیزی رو امضا کرده و سهم 11% رو پذیرفته، چنین چیزی وجود نداره
اصلا.
و
بر اساس توضیحات آقای ظریف
بله گفتگوها همچنان ادامه داره و باز هست.
اصلا گفته آقای ظریف که از 3-4 ماه دیگه بحث بر سر خط مبدأ و بعد تعیین سهم ها آغاز میشه و البته یک تأکیدی داشته که حتما باید مجلس به این موضوع ورود بکنه، مجلس شورای اسلامی ایران، و راجع به این موضوع صحبت بکنه. هفته آینده یعنی 2-3 روز بعد، احتمالا روز یکشنبه یا سه شنبه، آقای ظریف در مجلس حضور پیدا میکنه که به نمایندگان توضیح بده که اونها هم در جریان باشه.
سپاسگزارم آرش. آرش حسن نیا بود که گزارشی در همین باره از او خواهیم شنید در مجله امروز بعد از ظهر اگر همچنان با ما باشید. و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
منده از همه ایرانیان عزیز در سراسر جهان خواهش میکنم یه فکری به حال این حکومت بکنن، مخصوصا در مورد فروختن که سهله. در واقع قرارداد ترکمنچای 2 با روسیه که دارن دریای خزر رو، دریای کاسپین رو اینها دارن واگذار میکنن به دشمن دیرینه ملت و کشور ایران. بنده این رو ملتمسانه و با خواهش فراوان ازتون میخوام که خودتون یه کاری بکنید. ما دیگه واقعا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. با سپاس، رف از تهران، 21 مرداد 97.
این حاکمان بی کفایت برای بقای خود ایران را تاراج کردند. حالا نیز قراردادی ننگین بدتر از ترکمنچای، سهم ناچیز ایران از خزر مورد تایید مردم ایران نیست و باطل است. حاکمان، بابت تمام این خیانتها ننگ تاریخ بر شما خواهد ماند.
زمانی که مردم درگیر مذاکره با امریکا و گرانی و افزایش قیمت نرخ ارز و سکه بودن بهترین موقعیت برای فروش دریای خزر بود که اینا با عجله این کار انجام دادن و دریای خزر یا کاسپیان رو از ایران جدا کردن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با تصمیم قوه قضاییه ایران، نیروی بسیج سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضایی این قوه در برخورد با مسئله احتکار و مفاسد اقتصادی تعیین شد. یک روز پیش از اعلام این خبر، غلام حسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج، از شناسایی ده ها انبار کالای احتکار شده از سوی نیروهای بسیج در سراسر کشور خبر داد. این اقدامات در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خواستار رعایت قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی شد. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که قوه قضاییه در تصمیمی نیروی بسیج سپاه پاسداران را به عنوان ضابط قضایی این قوه در برخورد با مسئله احتکار و گرانفروشی تعیین کرده است. یک روز پیش از اعلام این خبر، غلام حسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج، نیز اعلام کرد در خصوص مقابله با آنچه محتکران و مفسدان اقتصادی خوانده به قوه قضاییه نامه نوشته و از آمادگی این نیرو برای همکاری با قوه قضاییه خبر داده است. غلام حسین غیب پرور گفت که دستورات لازم جهت شناسایی محتکران به تمام رده‌های سازمان بسیج ابلاغ شده است. بر پایه تعریف برخی مواد آیین دادرسی کیفری، ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و برخی دیگر از وظایف ابلاغی از سوی دستگاه قضایی تصمیمات را اجرا می کنند. محمد حسین آغاسی، حقوقدان در تهران، در ارزیابی تصمیم قوه قضاییه در تعیین نیروی بسیج به عنوان ضابط قضایی به رادیو فردا این چنین می گوید:
موجب مقررات این قانون در موارد خاص و موردی میتونه قاضی مأموریت بده و این افراد به عنوان ضابط قضایی محسوب میشن. در همه مورد نه. مثلا پلیس در همه موارد ضابط قضایی هست و اگر با جرم مشهوری برخورد کرد میتونه اقدام قانونی بکنه. طبیعیه که برای همه موارد باید ضابط توجیه بشه، آموزش ببینن. در ابتدای انقلاب پلیس قضایی به این منظور آموزش دید و بعد منحل شد. در حال حاضر ما چنین دستور عملی نداریم. باید حتما در این مورد خاص و استثنایی که یک موضوع کاملا تخصصی هست، حتما باید کسانی که به عنوان ضابط بخوان عمل بکنن آموزش‌های لازم رو ببینن. حتی پلیس هم به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه و باید تحت آموزش لازم باشه تا مرتکب اشتباهات و در واقع شکستن حریم خصوصی افراد نشن.
فرمانده نیروی بسیج روز سه‌شنبه هفته جاری مدعی شد که نیروهای آن نهاد از 10 روز گذشته وارد فاز عملیاتی شدند و توانستند چندین انبار احتکار خودرو، برنج و لوازم ساختمانی را شناسایی و برخی سرشاخه‌های احتکار کالا را در کشور بازداشت کنند. غلام حسین غیب پرور، فرمانده این نیرو، همچنین تهدید کرده که به زودی اسامی افرادی را که مفسدان اقتصادی خوانده افشا خواهد کرد. این اظهارات در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه نسبت به اقدامات خودسرانه در برخورد با مفاسد اقتصادی هشدار داد.
من خواهش من اینه اول برخورد بکنیم، اول عادلانه قضاوت بکنیم، اگر به نتیجه رسیدیم مجازات او رو اعمال بکنیم بعد اعلام کنیم. چرا به عکس ما کار میکنیم؟ مخصوصا اون جایی که حیثیت مردم در میانه. مشکل اقتصادی با بگیر ببند حل نمیشه. ممکنه بگیر ببندم یه گوشه لازم باشه.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و طیف نزدیک به او، بسیاری از مشکلات اخیر اقتصادی در کشور را به ضعف مدیریتی دولت حسن روحانی نسبت دادند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، اقدامات اخیر قوه قضاییه در حوزه اقتصادی را با هدف نظامی کردن این حوزه ارزیابی می‌کند.
از ابتدا پیش بینی می‌شد که تشدید تحریم‌ها و افزایش نارضایتی‌های عمومی به افزایش فضای سرکوب، تشدید هرج و مرج انقلابی، افزایش قدرت جاهایی مثل سپاه یا قوه قضاییه منجر خواهد شد. منتها اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر افتاده فراتر از این مسئله است. آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت امرش ظاهرا تصمیم گرفتند دولت آقای روحانی رو به عنوان عروسک پشت ویترین نگه دارند، کاسه کوزه های تمام مشکلات رو سر او بشکنند و در این حال با تمام قوا از فضای ایجاد شده برای قبضه هرچه بیشتر اقتصاد ایران استفاده کنند. سیاست کلی جناح حاکم امنیتی کردن بیشتر اقتصاد ایران و تأمین بیشتر منافعش هست. این هیاهویی که این روزها قوه قضاییه را انداخته، نامه آقای صادق لاریجانی، تهدیدات دادستان کل، آقای محسنی اژه‌ای علیه مسئولان دولتی، قبل از اینکه باعث مبارزه با فساد بشه، باعث بست دامنه قدرت و اختیارات قوه قضاییه خواهد شد. ورود بسیج به حوزه مبارزه با مفاسد، حرفای سردار قیدپرور هم قبل از اینکه هدفش مبارزه با احتکار باشه، نظامی کردن حوزه اقتصاد هست. خب دست سپاه پاسدارم که عملاً ابتکار عمل در دور زدن تحریم ها رو در اختیار خواهد گرفت. بنابراین محوری تشکیل میشه از سپاه پاسداران، قوه قضاییه، بسیج که نه تنها اقتصاد ایران رو امنیتی و میلیتاریزه میکنه، بلکه تمام ابعاد اقتصاد ایران از واردات تا عمده فروشی و نهایتا خرده فروشی رو تحت انقیاد نهاد قدرت در میاره.
ورود بسیج به عنوان ضابط قضایی در حوزه اقتصادی در حالی است که پیشتر صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در اقدامی بحث برانگیز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی شد. این درخواست نیز شنبه هفته جاری مورد موافقت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. به گفته منتقدان این دستور آیت الله خامنه ای برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی درباره تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه است، چرا که در آن حق محکومان برای تجدید نظرخواهی در این روند قضایی در نظر گرفته نشده است.
گفتگو رضا جمالی گزارش میداد و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه ای که میگن که من مذاکره رو ممنون میکنم و این تحریم ها و اینها رو میشه حل و فصل بکنیم، من میخوام بهشون بگم که این مشکلات و تحریم ها باعث این همه گرون شد و 250,000 تومانی که سر حقوق ما اضافه کردن 10 برابرش الان داریم از اون پرداخت میکنیم. اگر راست میگن ایشون، یه همه طول و ثروتی که بنیادها و نمیدونم چیزای زیر دست خودشون دارن و دستوری را اونجا خرج میکنن، اینها رو بیارن و دستور بدن که حالا که این همه جنس گرون شد و مردم دارن بهشون فشار میاد، حداقل 30% 35% حقوقا رو اضافه میکنن که کمر مردم بیشتر از این خورد نشه زیر بار گرونی.
آقای خامنه‌ای، شما که میگین در قضیه دیما آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این قضیه دست داشتن، چطور بهشون وای نزدید؟ شما کجا ازشان میدونستید؟ مردم گوشنن مرد حسابی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصتی است نگاهی کنیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در این شبکه‌ها می‌گذره و چه خبرهایی در واقع الان بیشتر مرتوجه کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و در واقع شبکه‌های اجتماعی فارسی است. به همین منظور همکارم مانیا منصور در استودیوی خبر در کنار من است. ببینیم، مروری کنیم بر آنچه که ابتدا در توییتر میگذره. مانیا،
بله، دیروز خبری منتشر شد مبنی بر محکومیت مصطفی عبدی از مدیران وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی رو منتشر میکنه. آقای عبدی همطور که میدونید در دادگاه انقلاب به 26 سال و 3 ماه حبس تعزیری، 148 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به سیستان و بلوچستان، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه احزاب و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده. این خبر در شبکه‌های اجتماعی از جمله در توییتر بازتاب گسترده‌ای داشته. کاربران بسیاری با هشتگ‌های دراویش گنابادی، مصطفی عبدی، گلستان هفتم و فرزندت کجاست واکنش نشون دادن. نمونه هایی رو براتون میخونم. کاربری توییت کرده بود توی 26 سال میشه از اول ابتدای شروع کرد، دیپلم و لیسانس و دکترا گرفت، سربازی هم رفت، 2 سال هم رفت سر کار، 26 سال خیلیه. عماد بهاور نوشته با مصطفی عبدی حدود 2 سال در بند 350 همبند بودم، کمتر کسی به صمیمیت و زلالی مصطفی دیدم حکم 26 سال برای چنین فردی بسیار ظالمانه است. زرین نوشته بود اگر حکمی را که به مصطفی عبدی دادن به اختلاسگران و دزدان و متجاوزان داده بودند، مملکتی در این حد بی سر و سامان نداشتیم. و احسانم نوشته بود که 26 سال حبس میدونی یعنی چنین یک سال بیشتر از حکم اسید پاشی که منجر میشه، آخه به چه جرمی 26 سال بهش دادن؟ یه چیز خیلی جالبی هم دیدم که یک کاربری توییت کرده بود به اسم یارا، نوشته بود در درمانگاه صالح توی خیابون بهشت تهران برای ویزیت با دفترچه فقط 200 تا تک تومانی، بدون دفترچه 300 تا تک تومانی میتونین بدین، متخصصین هستن اونجا. اگر گفتید این مؤسسه خیریه توسط چه کسانی اداره میشه؟ در آویش گناباد.
خب ببینیم در اینستاگرام چه خبر هست.
در اینستاگرام همچنان واکنش به اجلاس خزر سهم ایران از این دریا در نشست اکتاوی قزاقستان و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در میان کاربران خیلی ادامه داره، خیلی داغ هست. دیدم کاربری نوشته بود کاش خزر هم مثل حرم مدافع داشت. محمد نوشته خواب دیدم که اشکایم رو میفروشن مثل خزر که حاصل اشکای ایران بود. کاربری دیگری هم نوشته این روزها همه از حق ایران از دریای خزر حرف میزنند، اما کسی نمیگوید که ما ایرانی ها چه بر سر سهممان از دریای خزر آوردیم. آبش را آلوده کردیم، بر بسترش تجاوز کردیم، ساحلش را انباشته از زباله کردیم و تمام کرانش را ویلا و خانه و آپارتمان ساختیم. خلاصه خیلی داغه این بحث اونجا.
همین بس توی جای دیگری مثل فیسبوک هم ادامه داره یا؟
بله این بس خیلی ادامه داره، ولی من چیزی که انتخاب کردم توی صفحه فیسبوک رادیو فردا پستی گذاشتیم از حرفای اخیر حسن روحانی رئیس جمهور که گفتن آمریکا پل خراب کرد، اون طرف داد میزنه در حالی که جمهوری اسلامی با همه دنیا در حال تعامل و مذاکره است. این اظهارات واکنش های زیادی در بین کاربران صفحه ما داشته، کامنت های زیادی نوشتن، نمونه هایو میخونم براتون. نوشته کامران نوشته اشتباه آقای روحانی در اینجاست که فکر میکنه پل میان دو ملت با خروج آمریکا از برجام خراب شد، در صورتی که ایشون کمی به حافظه خودشون فشار بیارن متوجه میشن که پل زمانی خراب شد که جمهوری اسلامی موشک پراکنی کرد و روح برجام رو نقض کرد. مهناز نوشته حاج آقا چه پلی، همه پلا ویران شده. باقر نوشته راست میگه، آمریکا زیر قولش زد، این بزرگترین دروغ این سالها بود. مسعودم نوشته که راست میگه، اخیرا تعامل خوبی با روسیه و سه کشور حاشیه خزر داشتن.
خیلی سپاسگزارم از تو مانیا. مانیا منصور بود، همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که ما رو در جریان مهمترین هایی که در این شبکه‌ها در حال وقوع هست قرار داد. و اما از شبکه‌های اجتماعی کمی فاصله بگیریم، نگاهی کنیم به کشور همسایه ایران که از روز گذشته تا امروز مهمترین خبرهایی که در این ارتباط در روی شبکه‌های در واقع خبری قرار میگیره و خروجی خبرگزاری ها قرار میگیره، بحث حمله انتحاری هست که در غرب کابل رخ داده و همینطور سایر حملات انتحاری که پلیس کابل رو به شدت درگیر خودش کرده. در آخرین واقعه حمله انتحاری که در یک مدرسه ای در واقع در کابل رخ داد و به کشته شدن دلخراش تعداد زیادی دانش آموز انجامید. به همین منظور با یکی از همکارانم در بخش رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد که در بخش سرویس افغان رادیو اروپای آزاد هست، آقای سید سمی عباس همراه میشیم، ببینیم که چه خبر هست، آخرین خبرهای مرتبط با این موضوع رو با ایشون بررسی بکنیم. آقای عباس در کابل در حال حاضر آخرین خبرهایی که در ارتباط با این موضوع چی هست؟ بعضی از آمار میگن 48 تن کشته شده دانش آموز، بعضی آمار کمتر میگن، آخرین خبرهای شما چی هست؟
خب تعدادی که شما گفتین، اول باید بگویم بر شما سلام و به شنونده ها، تعدادی که شما گفتین درباره حادثه دیروز است در کابل. در حادثه امروز 3 نفر بر یک بنای نیمه ساخته در کابل داخل شدند و از اونجا بر یک مرکز تعلیمی نیروهای امنیت ملی افغانستان تیراندازی را آغاز کردند که در این تیراندازی از سلاح‌های نسبتاً سنگین یا وزنین بگویم، از موشک اندازهای کوچک هم استفاده کردن، برای مرکز حمله کردن. خبر آخری که از این حادثه داریم است که مقامات امنیتی افغانستان، مقامات وزارت داخله به ما گفتن که قوای خاص به منطقه رسیده و یک تن از حمله کننده ها را از پا درآورده.
یعنی در واقع آنچه که شما در موردش صحبت میکنید آن مهاجمان دیروز رو پلیس شناسایی کرده، به مقرشون حمله کرده.
نه، ما درباره دو حادثه جداگانه صحبت میکنیم. حادثه دیروز با حادثه امروز کاملا تفاوت داره. حادثه که امروز صبح واقع شده، 3 نفر مهاجم به یک مرکز تعلیمی امنیت تیراندازی میکنن و اینا به یک در غرب کابل در حوزه
تعلیمی نظامی،
تعلیم امنیتی و حساب نیروهای امنیتی در اونجا. و در این لحظه آخر که طرف استودیو را به شما می آمدیم، خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه گزارش داد که یک صدای انفجار بزرگ دیگه در منطقه شنیده شد، اما جزئیات از این منطقه نداریم. فقط همین جزئیات داریم که یک تن از مهاجمین از پا در آمده و 2 تن هنوز هم تیراندازی میکنند و خواوت هواپیماها و هلیکوپترها یا چرخبالهای نظامی هم به منطقه رفتن. و در اینجا اگر بیایم سر مسئله دیروز با مسئله امروز کاملا تفاوت داره. دیروز بر یک مرکز تعلیمی دانشجویان در غرب کابل حمله شد. در این حمله یک نفر از مهاجمین که با خود واسکت انفجاری داشت داخل شد و خود انفجار داد در اونجا. تا لحظات قبل، حتی تا 1 ساعت قبل هم مسئولیتی حمله را کسی با عهده نگرفته بود. فقط تا 20-25 دقیقه پیش صفحه اینترنتی آماق که مربوط به داعش است اعلان کرد که حمله دیروز در کابل ما انجام دادیم، یعنی گروه دولت اسلامی یا داعش حمله دیروز انجام داده و در حمله دیروز تماما دانشجویان کشته شدند.
این دانش آموزانی که کشته شدند در حمله دیروز که گویا بر خبرها هست که دانش آموزانی هست که خودشون داشتن آماده میکردن برای امتحانات کنکور دانشگاه که وارد دانشگاه بشن و اینها شیعه هم بودن ظاهرا، آیا این اختلافات مذهبی انگیزه این اتفاق بوده یا اتفاق دیگر؟
یک چیز باید سرش توجه کنیم که در افغانستان یک جامعه است که مذاهب، فرقه ها، اقوام مختلف وجود داره، اما هیچ وقت به این شکل در افغانستان کدام جنگ مذهبی وجود نداشته. یک گروه خاص وجود داره که تازه در افغانستان ظهور کرده، داعش، و حملاتی که سر شیعه ها در افغانستان شده، چی در تکی خانه های از اونا و چی تا حال گروه داعش به عهده گرفته مسئولیت، و این بار هم طبق معمول در اعماق نوشته کردن که حمله دیروز ما کردیم، داعش گفته که ما کردیم و یک تن از اعضای گروه ما با مواد انفجاری خود به داخل صنف رفته و جوانانی که در اینجا نشسته بودن و آمادگی میگرفتن بر امتحان کنکور خود در اونجا انفجار داده. که درباره تعداد تلفات دیروز در هیجان وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود که 48 کشته است، اما امروز خود وزارت صحت برای ما زنگ زد و تلفن کرد و گفت که بعد از هیجان ما تعداد گرفتیم و تعداد مکسیمم یا حد اکثرش به 34 نفر دانشجو میرسه و کسایی که در اینجا بودن. اما قماندانی امنی کابلی تعداد باز هم 37 میگه که در بین 34 37
تعداد زیادی هم زخمی شدن، البته
از 40 نفر بیشتر زخمی است و یک تعدادی از زخمی ها هم وضع صحیشان ناگوار است که احتمال افزایش تلفات شاید هم در آینده باشه.
امروز در کابل چه وضعیتی است بعد از حالا این جریانی که پلیس به این دوتا مهاجم مسلح که گفتید به یک مرکز آموزش امنیت ملی حمله کرده بوده و با جریقه انفجاری خودشون رو منفجر کردن، به اینها رو شناسایی کرده، بهشون حمله کرده، الان وضع کابل چگونه است؟ دولت در چه اقداماتی؟ ظاهرا وضعیت امنیتی باید خیلی
در خود منطقه که حادثه رخ داده وضعیت امنیتی کاملا تحت کنترل حکومت است. منطقه محاصره است، کس داخل شدن نمیتونه، حتی خبرنگارای ما رفتن در بیرون ساحه وجود دارن، از اونجا بعضی خبرها رو روان میکنن، از داخل هیچ کس نیست. یگانه کسایی که ما در تماس میشیم یا وزارت داخل است یا وزارت صحت است که اونا بعد از حادثه بر ما صحبت کردن میرن و صحبتایشان همین است که جنگ هنوز ادامه داره، تیراندازی هنوز ادامه داره. و آمدیم سر بعضی وسایل دیگری که مردم کابل چی میگن. مردم کابل از مسئله بسیار هیجانی شدن، بعضی دکاندارها و اینا عکس العمل نشان میتن و این عکس العمل ها از مخصوصا از حالات کنونی که مردم زیر تاثیر از او رفته سرچشمه میگیره.
عامل حملات دیروز و امروز متفاوت بوده؟ دیروز گفتین داعش بوده، امروز هم آیا داعش بوده یا طالبان بودن؟
از امروز تا حال هیچ کسی به عهده نگرفته، نمیتونیم بگوییم که کی بوده.
سپاسگزارم سید سمی عباس از بخش سرویس افغان رادیو اروپای آزاد با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه در خصوص تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در واشنگتن دیدار کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دو طرف در این دیدار به توافق رسیدند در زمان فقدان یک راه حل سیاسی در چارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت برای برگزاری انتخابات آزاد و تدوین قانون اساسی، هر گونه بحث در خصوص بازسازی سوریه یه خام و زودرس است. مایک پومپئو و استفان دی میستورا همچنین بر ضرورت جلوگیری از بروز بحران انسانی در استان ادلب تأکید کردند. جنگ داخلی سوریه که از اواخر سال 89 آغاز شد تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها تن را از خانه و کاشانشان آواره کرده است. در ساعت 14:30 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری تحلیلی همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها با ما بمانید.